أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغلون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قرآن کریم در جریان معاد از راه‌های گوناگون مردم را هدایت کرد. یکی از راه بیان حقیقت انسان که مؤلف از روح و بدن است و روح هرگز از بین نمی رود. یکی از راه بیان ساختار نظام خلقت که خلقت به حق است، هدفمند است، بی هدف نیست. و یکی از راه قابلیت این مواد برای حیات مجدد. یکی هم بیان قدرت بی انتهای خدای سبحان، یکی هم بیان علم نامحدود خدای تعالی. این مطالب که ارائه شد فرمود به این که اونا چون این مبادی رو نمیفذیرن و حتی به ظاهر ساکت میشوند، اما ساکن و مطمئن نخواهن شد. فسیون قضول الیکه رؤوسهم، اینا سرها را تکم میدهند و علامت استهزا و مسخره و امثال زاده. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه و مانند اون در اون بخشا برد که نکسو علا رؤوسهم، اینا سرشون خم می شود، یعنی منفعل هم همیتی برای گفتن ندارن. اما اینجا انقاض رأس غیر از نکس رأس هست. فسیون قضول الیکه رؤوسهم، سر را تکم میدن، علامت استهزا و مسخره که شما کجایید، این حرفا چی میزنید. بعد سوالشون رو از راه زمان ادامه میدن، میگن پس چه قیامت قیام میکنن؟ که در حقیقت استبطاء است که اگر قیامت حق است چرا تا کنون ظهور نشده و قیام نشده. متا هو؟ پاسخش این است که عسى ان یکون قریبا، امکان معاد ثابت شده، ضرورت معاد ثابت شده از هر راه. فرمود شاید نزدیک باشه. یکی از حکمت‌های الهی همون مخفی بودن زمان مرگ، مخفی بودن زمان بعث و مانند آن است. چون انسان اگر بداند کی می‌میرد توبه را به تأخیر می‌اندازد، یا اگر بداند قیامت کی قیام می‌کند توبه را به تأخیر می‌اندازد. اما وقتی نداند کی میمیرد، نداند قیامت کی قیام میکند، همیشه آماده است. فرمود قل عسى ان یکون قریبا، شاید نزدیک باشد. امام رازی میگوید که تقریبا 600 سال از زمان آیه نزول آیه تا زمان تفسیر من گذشت، چطور قیامت هنوز قیام نکرده؟ برای اینکه الان 600 سال گذشت دیگه از زمان نزول آیه تا عصر تألیف تفسیر فخر رازی. جواب میداد به اینکه چون قسمت مهم زمان گذشت و کمی از اون مونده است، صادق است که بگویند نزدیک شده. خب الان بیش از اون مقدار تقریبا 800 سال گذشت و هنوز هم معلوم نیست قیامت کی قیام بکنه. اگر ما نسبت به دنیا را نسبت به ابدیت معاد بسنجیم، کل دنیا متاع قلیل است، کل دنیا زمان اندک است. حتی دنیا به علاوه برزخ هم فرصت کوتاهی، زمان کمی است. نسبت به ابدیتی که بشر در پیش دارد، هم دنیا قلیل است و هم برزخ قلیل است، هم دنیای و علاوه برزخ قلیل است. تو این مدت‌های گذرا میشود گفت نزدیک است، یعنی خیلی نمونده. خیلی نمونده نه اون طور که جناب امام رازی تفسیر میکند که چون گذشته بیش از آینده است لذا نزدیک است. خیر، مجموع دنیا و برزخ نسبت به معاد خیلی نزدیک کم است. بنابراین این مدت کوتاه نسبت به اون ابدیت که سنجیده بشه خیلی نمونده، برو 10 میلیون سالم باشه میان خیلی نمونده، برای اینکه نسبت به ابدیت 10 میلیون سال قابل قیاس نیست. به هر تقدیر این اساساً یکون غریبا رو این توجیهات قابل ارائه است. راه دیگری که برای قرب قیامت مطرح است آن است که در زمان مرگ قیامت صغرا اگر قیام میکند من مات فقط قامت قیامته، برزخ تلیعه قیامت است. قرآن کریم کسانی که در دنیا هستند جریان برزخ را آخرت حساب میکنند، کسانی که وارد صحنه قیامت شدند جریان برزخ را مکث در زمین میداند. برای ما که هنوز در دنیاییم جریان برزخ جز آخرت محسوب میشود، و چون مرگ وقتش معلوم نیست و شاید زود فرا برسد و اگر کسی مرد قیامت او قیام میکند، پس اصلا یکون غریبا. پس دو بیان است، یکی به لحاظ برزخ است که برزخ نسبت به دنیا جزء قیامت حساب میشه، آخرت حساب میشود، و یکی این که کل دنیا و برزخ نسبت به معاد بسیار اندکند، کل متاع دنیا قلیل، کل دنیا قلیل است، و این زمان کم نسبت به زمان معاد که ابدی است چون کم است میشود گفت نزدیک است. خب اون که بحثش گذشت، نه پس یقولون من یعیدونا، من یعیدونا که در این سوره محل بحث بود با من یحیی العظام که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، سخن از مبدأ فاعلی است که قادر کیست. خدای سبحان پاسخ داد قل الذی فطرکم اول مره که جدال احسن بود. این سوال جواب که گذشت اونا قانع نشدن، سرشون رو به علامت مسخره حرکت میدن، نه رو که سعدا رؤوسهم سر خم بکنن و منفعل بشن و ساکن بشن، ساکت قبول بکنن، بلکه سر رو به علامت مسخره حرکت میدن، انقاض رأس است. بعد میگن خب چه قیامت قیام کنن؟ پاسخش این است که عسى ان یکون غریبا. در جریان معاد فرمود عالم الغیب، اونا هم در سوره مبارکه بخش پایانی سوره مبارکه جن این است که از شما سوال میکنند قیامت کی قیام میکند، بگو این ادری از قریب ما توعدون ام بعید، آیا قیامت نزدیک است یا نه دور، این به علم ذات اقدس اله وابسته است. گرچه در آیه بعد دارد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین، تأیید میکند که مجریان معاد را هم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم میداند به علم الهی. ولی در اون بخش و در این بخش مسئله قیامت به عنوان این که وقتش فرصت نیست روشن هست، یعنی بیان میکند که نزدیک است. بعد فرمود که شما کاری به زود بودن یا دیر بودن جریان قیامت کار نداشته باشید که قیامت کی قیام میکند، شما برای اون روز چی فراهم کردید؟ یه روزی فرا میرسد که خدای سبحان همه شما را میخواند، یوم یدعوکم، اونگاه فتستجیبون به همدهی. اونا که مؤمنن همواره در دنیا اهل حمدن، برزخ هم اهل حمدن، وقتی وارد سرزمین بهشت شدن میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. آغاز ورود مؤمنان در سرزمین بهشت با حمد شروع میشود و پایان دعوت و دعای اونها هم حمد است که دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. فاتحه کلام بهشتیان و خاتمه کلام بهشتیان حمد الهی است، همین که وارد سرزمین بهشت شدن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء و آخر دعوا هم الحمدلله العالمین. اما دیگران که اهل حمد نبودند وقتی وارد سرزمین معاد شدند دیدن عجب آدمی است، عجب حکمتی است، عجب حقیقتی است، همه اختلاف ها رخت بر میمند حق روشن میشه، همه اون که در اطرار و صدور مردم بود علنی شده. چه آدم خوبی است، چه حقیقت روشنی. فتستجیبون به همدی یوم یبعوکم فتستجیبون به همدی. وقتی برمیخیرید میگه سبحانک اللهم و لک الحمد. مؤمنان از یک سو، دیگران هم چون حق برشون روشن میشه از سوی دیگر. اما حالا دعوت خدای سبحان هر فردی را به نام او دعوت میکنن یا بر اساس یوم نطق و کل اناس به امامهم هر کسی را به نام امام او دعوت میکنن؟ اگر فرمود علوی ها بیان، شیعه ها جمع میشن. اگر گفت خدای ناکرده فرون گروه بیان، نام دیگری را برد و اونا جمع میشن. یوم نطق و کل اناس به امامهم، اون روز دیگه افراد را به اسم صدا نمیزنن، افراد را به نام اون کسانی که پایه های اصول دینشون به اونها وابسته است، مثل احترات که ابن قرآن است دعوت میکنن. یوم بالاخره ندعو کل اناسین به امامهم. اینجا فرمود یوم یدعوکم فتستجیبون به هم دهی. بعد میفرمان لبستم لا قلیلا و تظنون لبستم لا قلیلا. بعد هم جای دیگر این رو امضا کرده، فرمود به این که اونا که اهل علمن میگن شما مدت کمی موندی، داره 10 سال یا 10 میلیون سال تو برزخ و اینا موندی چیزی نیست، اما وقتی به ابد رسیدی دیگه این 10 میلیون سال نسبت به ابد قابل سنجش نیست. این اجمالی از مطالبی که مربوط به این بخش از آیات بود. اونها اگر چون چه ذات اقدس اله اراده کرد که خیلی از اینها ابدانشون در قبر نمی پوسد، ابدان اینها سالم می موند، ولی از این که فرمود شهدا زنده ام اختصاصی به شهدا ندارد. از همون آیه سوره مبارکه بقره به سوره آل عمران استفاده می شود که انسان روحش نمی میرد به دلیل همون جریان غریب بدر. آیونی که مکه مشرف شدن، اینا که از راه زمینی میرن، بین مکه و مدینه جریان بدر مطرح است. جریان بدر اگه کسی از نزدیک توقف کرده باشد، اونجا هم چاه بدر به عنوان یک چاه نمادین هست و یک چاهی هست و یک دلوی هست و یک چرخ آبکشی هست به عنوان نمادین. بعد قبرستان شهدا هست و بعد یه دیواری کشیده شده، پشت این دیوار اون غریب و چاهی است که اجساد نحس مشرکان رو اون تو انداخته بودن. در جریان بدر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه اجساد نحس مشرکان در یک فاصله ای در اون چاه انداخته شد، حضرتش بودن بالای چاه و بودن ما وعده‌های الهی را یافتیم، نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. بالای چاه، چون قبرستان کفار باید از قبرستان مسلمین جدا باشد، موجودی که مبارک حضرت دستور دادن یه فاصله باشه اونجا چاه بکنن. الان کاملا این مرز جداست، یعنی یه دیواریست بین قبور شهدای بدر رضوان الله علیهم و پشت این دیوار هم اون غلیب و اون چاهیست که مشرکان دفن شدن. حضرت بالای اون شاه رفت و با اینها گفتگو کرد. به حضرت عرض کردن که با کی گفتگو میکنی؟ همون با اینا، با همینا که مردن. عرض کردن اینا که خب مردن، اینا که حرف نمیشتن. همون ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، این چه نیست که حرفهای مرا شما بهتر از اینا بشنوی. اینا هم حرف میشنون منطقه معزون نیستن در گفتن. خب این چه نیست که فقط مؤمنان یا شهدای اهل ایمان زنده باشند، مشرک هم زنده است، منتها او فی حفرت من حفر النیران. این بیان نورانی حضرت در بالای غلیب و چاه بدر که فود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، معلوم میشود چه کافر چه مؤمن همه را زنده هم. اینی که در بحث های قبل اشاره شده این که اون کسانی که مؤمنن رحلت کردن اصرار میکنن که تشریف کننده ها بیشتر بمونن، برای اینکه وقتی که اینجا هستن از کار الهی دارن، آیات خونده میشه، توسل اهل بیت هست، ذکر است، دعاست، مناجات است. اما وقتی متفرق بشن هر کسی مشغول کار خودشه، نه اینکه اگه متفرق بشن مشغول دعا و قرآن باشن به این نرسه و فرقی باشه بین قبل القبر و بعد القبر، بلکه برای آنست که وقتی متفرق شدن هر کسی دنبال کار خودش میره. و از طرفی هم این جریان حول مطلع کار آسانی نیست. انسان خیال میکند به اینکه این قبر فاصلهش یک متر و نیمه، این میت رو میخوان در فاصله یک متر و نیم جا بدن، یک متر و نیم که خیلی عمیق نیست، این طور نیست. وقتی میت بیچاره رو بردن لب قبر، وقتی میخوان وارد قبر کنند گویا او را به گودال عمیق دارن میسپارن. هرچی این تشریح کننده ها بیشتر طلب مغفرت کنند، توسل باشه، قرآن باشه، ذکر مصیبت باشه، آیات الهی باشه، اذکار باشه، یه مقدار سبک میشه. این حول مطلع که تو روایات هست همینه. از وجود مبارک امام مشتری سلام الله علیه سوال کردن چرا اینقدر بیتایی میکنید، بود فراغ از احبه و حول مطلع. شما نمیدونید این قبر چه خبره، خیال میکنید همین یک متر و نیم مثلا یک متر و نیم آدم خوب وارد خاک یک متر و نیم میشه، این طور نیست. قرض این است که چه انسان کافر باشه چه انسان مؤمن، مرگ مفارقت روح و بدن است. بعد یا فی روضت من ریاض الجنه انشاءالله، یا خدا نکرده فی حفرت من حفر النیران، هم شهدای بدر زنده و هم مشرکان بدر در کنار اون قلیل. حال بله بله البته بله اونا بله بستن، قدرتی ندارن، مثل انسان آزاد، انسان در بند، اما حیات هست، حیات هست. خیلی ها هستن که نه، اون فرهین به ما اندالله هست، یرزقون هست، اون یقینه رو به خواست خودش دارد، با افراد عادی فرق میکنه، ولی در اصل حیات که نشانه تجرد روح هست فرقی نیست. این مؤمن یا فی روزت من ریاض الجنه هست یا بالاترش فرهین اندالله، ولی در هر دو حال زنده است، متنعم است، میبیند و میشنود و سخن میگوید و مانند آن. بعضی هستن که شهید نشدن، فاتحن، ولی بالاتر از شهیدن، همون قصه هست امیر سلام الله علیه که نقل شده است، اون اثری که در شهادت اون حضرت بود به اندازه اثری که در فتح او یر یوم الخندق بود که نبود. فبود ضربت علی الدین علیه السلام یوم الخندق تعدل عبادت استغلی. گاهی یک فتح بالاتر از چندین شهادت است. حتی اثر شهادت خود است امیر سلام الله علیه در لیله قدر محصول همون شمشیر فاتحانه یوم الخندق است. اگر اون نبود اسلامی نبود. وقتی اسلام نباشه حالا مسئله شهادت و جهاد و اینام راه نداره. این وصف ممتاز برای فاتح نه آمده است، نه وصف شهید. ضربت و علیین یوم الخندق تعدل و عبادت از ثقلین، این است. بنابراین گاهی فاتح بالاتر از شهید است، فتح بالاتر از شهادت است. شهادت احد الحسنیین است، اما اون فتح زمینه حفظ آثار همه شهدا را فراهم میکند و مانندون. به هر تقدیر این بخش از آیات بحث بزار تمام شد. این مقدار زیاد سوالاتی آمده است که درباره بدن و کیفیت تغییر بدن و کیفیت تبدیل زمین و اینها، که همه اینها با یه بحث گسترده تری در سوره مبارک ابراهیم آیه 48 اونجا بحث شد. اونجا که همون یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و السماوات و برزو لله الواحد القهار، اونجا غالب این اشکالات و سبحات که هویت انسان به چیست، رابطه نفس و بدن چیست، اساس بدن به چیست، تغییر زمین چگونه است، انسان قبل یا بعد یا معد زنده میشه، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، با یوم تبدل و ارز چگونه هماهنگ است، مبسوطاً اونجا مطرح شد. اما جریان توفی که به معنای مرگ است درباره مسیح سلام الله علیه هم به کار رفت. اونجا اگر کلمه توفی محض بود، اینی متوفی که خب نشانه موت بود، ولی در کنارش به رافع او که الیه است، چون با رافع او که الیه یک جاز یک شد، لذا صریح در ارتحال حضرت مسیح نیست. استفاده این که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه رحلت کرده است از این آیات آسون نیست. اما برسیم به اون بخش هایی که در بحث دیروز یا پرروز اشاره شد که تفسیر قرآن راه عمیق تری دارد، اونم اجمالا مشخص بشه، آدم بداند که قرآن با چه عظمت و جلالی نازل شده است. بعد همین که 20-30 سال یا کمتر و بیشتر با قرآن بود، مغرور نشه، نه که من حالا قرآن را فهمیدم، به اسرار قرآن پی بردم به مانند آن، اصل عظمت قرآن روشن بشه. در سوره مبارکه 8 فرمود این قرآن اگر بر کوه نازل بشه، کوه متلاشی بشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، آیه 21 سوره مبارکه 8 این است، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از بوجود مبارک سید شهدا سلام الله رسیده است، از بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما رسیده است که قرآن عبارات علی اربعة اقسام، عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطائفی دارد و حقایقی دارد. عبارات مال توده مردم است، اشارات مال خواص است، لطائف مال اولیاست، حقایق مال انبیاست. اینی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به یکی از مفسران رسمی و معروف کوفه به نام قتاده فرمود چگونه طبق قرآن هر فتوا میده، در حالی که ما ورثک من رسک الله من القرآن حرفا همین است. با اون که وجود مفسران رسمی کوفه بود، فرمود بگه تو یه حرف از قرآن ارث نبردی، تو بیانات نورانی هستمی در نهج البلاغه این تعبیرات آمده. اینا عبارت ها فراوان است، اما به عنوان نمونه این دو تعبیر را از این دو خطبه نورانی حضرت می خونیم. در خطبه 18 که همین جمله در خطبه دیگر هم باز آمده، در خطبه 18 نهج البلاغه فرمود به این که و این در قرآن ظاهره علیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی قرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ظاهرش روشن و شفاف و زیباست، باطنش عمیق است، عجایب و تمام شدنی نیست، قرائب و تمام شدنی نیست. مطلبی که دیر به ذهن می آید یکی دوتا نیست، مطلبی که با آسانی درک نمی شود یکی دوتا نیست. در خطبه دیگر وجود بارکه است امیر سلام الله علیه از عظمت قرآن به این سبب یاد بکند که خدای سبحان در قرآن کریم برای بندگان خاصش تجلی کرده است، منتها اونها تجلی اله را نمی بینند. خطبه 147 این است، اوائل خطبه 147 است، فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. خداوند در کتابش تجلی کرده است اما اینها نمی بینند. حالا اینا کلیاتی است درباره قرآن، اما به خود قرآن که ما مراجعه میکنیم معلوم شد که ما با اون پیشفرض‌هایی که میریم به سراغ قرآن میبینیم که قرآن فهمش آسونه. در حقیقت ما تفسیر به رأی کردیم و نمیدونیم که این تفسیر به رأی از خیال میکنیم آسونه. بیان ذالک اینه، ما وقتی میرسیم به سلسله آیاتی فورا میگیم اینجا مضاف محذوف است، اینجا مجاز در کلمه است، اینجا اسناد الی غیر ما هو الله است، مثل که اینها برای ما وحی منزل است، اینها برای ما ثابت شده است، اینها حق است، با این ابزار حق میخوام قرآن رو غالب گیری بکنم، در حالی که شاید این چنین نباشد. ما خیلی از مطالب قرآن را اینی که اصرار کردن شما از اهل بیت کمک بگیرید برای همینه، بهم علم الکتاب و بهی علمو، این یکی دو جانه است. فرمود قرآن به وسیله اینها مشخص میشه، اینها علومشون علوم قرآنی است، از اینها فاصله نگیرید. اما انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل یعنی وزین. این کتاب دلپذیر است، اون مراحل عباراتش درست، مراحل اشاراتش درست، مراحل لطائفش هم برای برخی درسته، اما مرحله چهارمش که الحقائق للانبیاء، خب دست آدم میلرزه دیگه. ما اون مقداری که میفهمیم همین است، اما این نفسگیر فرمود انا سنلقی علیه قولا ثقیلا، خیلی این ثغور وزینه. اگر وزینه است، سنگینه است، از سوی هم چون با فطرت مطابق است، دلپذیر است، ما به هر اندازه‌ای که میتوانیم درک بکنیم بیش از این مکلف نیستیم، اما نگیم قرآن همین است. خب ما با اقیانوس چیکار میکنیم؟ خب به اندازه‌ای که آب لازم داریم میگیریم دیگه. دیگه نمیگم اقیانوس همینه که. اگر کسی بگه قرآن همینه، این مشکل جدی داره. وجود بارک است که ما لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. اما اگر بگه ما به همین اندازه فهمیدیم، بقیه رو نفهمیم، خب درسته. حالا نمونه های این که ما با یه پیشفرض هایی که برای ما حل شده است میریم به سراغ قرآن، فورا اون آیه رو اینجور معنا میکنیم، خیال میکنیم درسته. حالا چند تا نمونه ذکر بکنیم تا معلوم بشه به این که به این آسونی نمیشه به قرآن رو تفسیر کرد. نمونه اول همون جریان علا الالله تسیر الامور که کم نیست، آیات فراوانی دارد که سیرورت همه اشیاء الالله هست. فورا میبینید میگن الى ثواب الله، الى لقاء الله، الى رحمت الله، همش مضاف محذوفه. خب این از کجا ثابت شده مضاف محذوفه؟ اونا گفتن خیش را تعویل کن نه ذکر را. ما در همه موارد الى الالله کسی سیر که نیست، سیرورت هست. یسیر الالله این یعنی چی؟ واقعا قابل فهم نیست، نه کسی بخواد تعارف بکنه. چون نمی فهمیم میگه مضاف محذوف است، بیش از این از ما بر نمیاد. این یکی. در سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه فرمود خدا غریق رحمت کنه سیر استاد مرحوم علامه رو. این تو تفسیر المیزان نیست، فرمود اونا که اهل معنا هستن وقتی به این آیه سوره عنکبوت رسیدن غوغا میکنن. اون آیه اینه، آیه 21 سوره مبارکه عنکبوت، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبو نه ترجعو. این انقلاب الالله یعنی چی؟ ما با تمام وجود میگیم نمیفهمیم، یعنی واقع قابل فهم نیست. فورا ناچاریم بگیم یه مضاف محذوف است، ای الی رحمت الله تغلبون، الی جنت تغلبون. خیر، الیه تغلبون، تغلبون غیر از ترجعون است. این یکی. در سوره مبارکه فاطر یه معناست که قابل فهم است، الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح، الهی یسعد و سعود رو ما می فهمیم. اما بالاتر از سعود نیل است که در سوره مبارکه حج آمده. همون این قربانی که در جاهلیت قربانی می کردن، گوشتها رو به دیوار کعبه می خوب می کردن، خون قربانی رو به دیوار کعبه می مالیدن، همون این چه باریست می کنید؟ لن ینال الله لما لحومها ولا دماؤها. این قربانی رو کردید، گوشش رو در جایی که اسلام گفته مطرح کنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوا نائل می شود نه صعود می کند. خب اگر تقوا نائل شد، تقوا که یه وصفی نظیر دود نیست بره بالا، که تقوا وصف متقی است. وقتی تقوا نائل شد، متقی هم نائل می شه. نیل یعنی چی؟ نمیفهمیم. فورا میگیم یه مضاف محذوف است. این یکی. اینا تو مسئله توحید است که الهی تغلبون یعنی چی؟ الالله تسیر امور یعنی چی؟ یناله تقوا یعنی چی؟ اینا با در جریان معاد تو وضع جهنم، ما یه جهنم رو که میشناسیم، یه جهنمی است جایی است که تبهکارا رو میبرن، اما جهنم منقول نداریم که یه چیزی باشه به نام جهنم. تو سوره مبارکه فرج دارد که روزی که جهنم رو میارن، و جی یوم اذن و جهنم یوم اذن کذا و کذا. حالا اون اشاره در سوره مبارکه مریم و تاها که رسیدیم که دارد ام من کم الا واردها کان علی ربک قضا نزیات جزا قضا حتمی یا مانندون، بحث خواهد شد که چگونه ما وارد جهنم میشیم در حالی که ادعی گفتن جزداها و یک خامده. ولی این که فرمود به جی یوم اذن به جهنم، روایاتی که در زیل این آیه است مراد فرمید، فرد این که با ادعی از فرشته ها با زنجیر کشون کشون جهنم رو میارن. یعنی چی؟ جز این که بگیم نمیفهمیم راه دیگه نداریم. یه بگیم مثلا دو تا جهنم هست، یه جهنم منقول، یه جهنم غیر منقول. دشوارتر از اینها مسئله تجسم اعمال است. ما خیال بکنیم جهنم نظیر این کوره های ذوب آهن است که بالاخره یه مواد سخت و سوزی مثل زغال سنگ یا هیزوم یا بنزین یا گازوئیل یا چیز دیگه نفت تعمیر میکنن، بعد با یه مواد منفجره این رو مشتعل میکنن، بعد یه ذره میسوزونن. این یه جور برداشت است. اگر تو این کوره ها بخواهن یه کسی رو یه چیزی رو بسوزونن چیکار میکنن؟ اول اون مواد سخت و سوز فراهم میکنن، حالا یا زغال سنگ است یا بنزین است یا گازوئیل است یا نفت است فراهم میکنن، یک. بعد یه ماده محترقه رو هم حالا یا کبریت یا غیر کبریت بهش میزنن که این گور بگیره روشن بشه، دو. بعد اونی که میخوان آب بکنن اون آهن رو میزنن که به صورت مذاب در بیاد، این سه این رو داغ میکنن. بالاخره ما اون چه که از جهنم به ذهن ما همینه دیگه، یعنی یه جاییست پر آتش، جهنمی ها رو میارن. اما قرآن در سوره مبارکه جن میفرماد به این که وضع جهنم این طوره، هیزومش ظالمانن. سوره مبارکه جن آیه 14 دارد که و انا من المسلمون و من القاسطون. قاسط از قسط است، قسط به فتح یعنی ظلم، در قبال قسط که معنای عدل است، قسط ردیف عدل است با تفاوت مفهومی، قسط ردیف جور است با تفاوت مفهومی. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هیزم جهنم همین ظالمانن دیگه، زغال سنگ و بنزین و گازوئیل و نفت و اینا تو کار نیست. خب حالا این شده هیزم. هیزم ما فهمیدیم بسیار. حالا هیزم ها رو جمع کردن، ظالمین رو جمع کردن. اون مواد محترقش چیه؟ اون تینتیش چیه؟ کبریتش چیه؟ چیه؟ او به عنوان آتش زنه یا آتش گیره، اینایی که قبلا اجاق داشتن میدونن، الان هم تو روستاهایی که گاز کشی نشده، نفت و بنزین هم نرفته، اونا هم همین کار بکنن. اونا این چوبای درختی رو که به عنوان هیزم وسیله سوخت سونم، اون چوبهایی که به ریشه این درخت نزدیکتر است، عمیقتر است، پایدارتر است، استحکام بیشتری داره، اینا را کنار اون اجاق همیشه نگه میدارن. این آتششون به این زودی تمام نمیشه. اما این سرشاخه ها که سوختن زود خاکستر میشن، اینا را به وسیله همون اون وقود ما توقد و به نار میگیرونن. یعنی چون در کنار اجاقشون اون هیزومی که به اصطلاح مادر این اجاق است همیشه با آتش هست، این سرشاخه های باریک را به وسیله او گر میدن روشن میکنن. هر وقت خواستن اجاق روشن کنن یا تنور روشن کنن برای پختن نان، هیزوم میارن از اون وقود کمک میگیرن، اون بشن وقود که ما تو قد و به نار. حالا یا آتش زنه وقود به ناسیانه یا آتش گیره. خب این وقود جهنم چیه؟ اینم فرمود ظالمانن، منتها رهبران زور مثل آل فرعون که دعب آل فرعون، اینا وقودن که دعب آل فرعون، فرائنه رهبران کب، اینا ما تو قد و به نارن. خب پس هیزم جهنم شد خود انسانهای ظالم، آتش زنه یا آتش گیره جهنم شد همین رهبران زور. اینا رو، اینهایی که طبقه اول ظالمن، به وسیله اون رهبران زور میگیرونن، گور میگیره، بعد یه ایده رو وارد میکنن میسوزونن. هر سه شده انسان. همون اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. این حجاره هم حجاره بود که اینا میپرستیدن. خب حسب جهنم انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. پس اون مواد خامش انسان هست، اون آتشگیرهاش رهبران کفر و ظلم هست، بقیه تبهکاران با هم میسوزن، حالا یا مدتشون کم یا مدتشون زیاد. خب این هم که حتب هست اینه. در قرآن کریم وقتی ما به این آیه میرسیم که و جعلناهم
ائمتن یدعون الی النار. شما قالب کتاب های تفسیری که ملازم فرمید میبیند که به این چیزی معنی میکنن رجعناهم ائمتن یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار. این عنوان مضاف محذوف است یا جمله یا کلمه. ظاهر آیه این است که خیر، رهبران کفر و ستم مردم به آتش دعوت میکنن، این حقیقتا آتش است. بعضی ها که میگن خیش را تعبیل کن نیزت را، اینا جز بزرگان اهل معرفت بودن. گفتن اینا که آتش بیار معرکن، تو جامعه فتنه گرن، در نوشتن یا گفتن وقتی حرف میزنن ما ببینیم از دهن این آتش داره بیرون میاد. این گفت ظاهر و عمیق و باطن و عمیق همینه. ادعا کردن که ما ببینیم بله این آقا از دهنش در آتش در میاد، یعنی که فتنه آتش دیگه. اما کسی که اهل معنا باشد میگه خیر، چرا مضاف محذوف باشه؟ چرا جمله رو عوض میکنید؟ یا ائمتن یدعون الی النار، الی النار یعنی الی النار دیگر. اصلا گناه آتش است، منتها شما رو احساس نمیکنید. کسی که مست است، بیهوش است، خواب هست، خواب احساس نمیکنه دیگه. این در سکر حیات دنیا هستن، در سکر مقام، در سکر جوانی هستن. اگر کسی در سکر باشد خود احساس نمیکنه دیگه. این تو سوره مبارکه نساء که بحثش گذشت فرمود مال یتیم خوری این آتش است. فرمود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما، انما یعنی انما، یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سقیرا. الان آتش بخورن. میگید نه، اگر یک کسی باشه به شما چشم برزخی بده میبینید. این دو تا روایت نورانی که یکی از امام سجاد سلام الله علیه، یکی از امام باقر سلام الله علیه مرسلت همین بود دیگه. تو سرزمین عرفات از هر دو امام رسیده است. کسی به عرض حضرت رسونده ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی های مثل زیاد هم به این ناله کمه. حضرت خود خیر، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی خیلی کمه، ناله زیاده. میگه نبیا ببین. خب این دیدی صحنه عرفات از سفر حیوانات. خب اون کسی که امام زمانش تنها بگذاره، وجود مبارک امام سجاد تنها بگذاره، وجود مبارک امام باقر تنها بگذاره، به دنبال استغیث راه بیفته، همینه دیگه. خب چرا تو نمیبینی؟ حالا چون تو نمیبینی بگیم این آیه مجاز است، مجاز در اسناد است، مجاز در لغت است. خیر، اینا همین. این که فرمود تحسبهم کذا و کذا، خیر این هم الا کالانعام بل هم ضلوا سبیلا. یه دو واقعا حیوانه. قرآن که نخواست کسی رو تحقیر کنه، که کتاب کتاب ادب است. سیدر استاد رضوان الله در ذیل کلمه فجعلهم کعصف معقول که بعضی ها خواستن معنا کنن اصف معقول رعنی اون کاهای خورده شده یا آلوده شده معنا کردن، همون خیلی قرآن کتاب ادب است، هرگز اینجور تعبیر نمی کنن. این تعبیرات تعبیرات قرآن نیست. اگر فرمود الا این هم الا کل انعام بل هم ازل، این تحقیق است و نه تحقیق. همون سه تا راه دارد، یا چشم باز کن ببین که ما درست گفتیم، یا حرف وحی را قبول بکن، یا درست سر بکن ببین یا بشه صورت در میان بگر. ما تغییر نکردیم کسی رو، ما به کسی فحش نگفتیم. شما حالا نمیبینی مطلبی دیگه است. بنابراین اینا ریشه های قرآن کریمه. انسان اگه دسترسی به این گونه از مطالب داشته باشد کم کم میبیند به قرآن داره نزدیک میشه. اما ما همیشه با یک انباری از پیشفرض‌ها و اصولی که از کتاب های قبلی خوندیم، یا مجازی در لغت، یا مجازی در اسناد، حذف مضاف، حذف مسند الیه، با اینا روبرویی. تا رسیدیم به آیه سوره عنکبوت بگیم الی تغلبون یا الی ثواب الله تغلبون. تا رسیدیم به آیه سوره مبارکه حج ولی یناله تقوا یعنی یقرب منه تقوا و اهل تقوا. تا رسیدیم به آیه سوره جن که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا بگیم به منزله حیزوم جهنم. اینها بر اساس همون اونسایی که ما داریم، ما تا اینجا را که عبارات است باید بپذیریم، تا اونجا که اشارات است انشاءالله جلو بریم، تا اونجا که لطائف است انشاءالله امیدوارم جلو بریم. بقیه را بپذیریم که درک نمی کنیم. به قرآن ظاهره و انیق و باطنه و عمیق. الحمدلله رب العالمین.